بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در دفتر حروف الفبا سرآمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه روشنای احکام، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. با افتخار در کنارتون هستیم و انشالله امروز پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما در روزی که سراسر نور است و سرور است و شادی است. زمینیان و عرشیان و آسمانیان شادن از دو مولود پرخیر و برکت امروز 17 ربیع الاول، سال روز ولادت با سعادت و نورانی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ختم رسول، عقل کل، و امروز که روایتی هم در واقع در مورد ولادت با سعادت امام صادق سلام الله علیه هم داریم و هر دو در کنار هم امروز جمع شده، این دو ولادت پر خیر و برکت و باعث نورانیت امروز بر همه امت اسلام مبارک باشه، به ویژه بر شیعیان و محبان و ارادتمندان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله که دلتون شاد باشه به شادی اهل بیت، نکنه وقتی غم و غصه تو دلتون باشه، اگرم هست انشاءالله خدا این غم و غصه ها رو از دلتون ببره و شادی رو جایگزین کنه. برنامه روشنای احکام روزهای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 به وقت ایران عزیزمون تقدیم حضور شما میشه و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم و یک فرصت بسیار مناسبی است برای عزیزانی که همراه هستن، سوال شرعی دارن، سوال احکام دارن، گاهی سوال برای خودشون هست، گاهی نه میخوان کمک بکنن به دیگران، سوال دیگران رو پاسخ بدن. ما با افتخار در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون. قدم اول تلفن برنامه است که زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید، زنگ بزنید، چه در ایران هستید چه خارج از ایران، و سوال شرعیتون رو بپرسید. از طریق سامان پیام کوتاه ما هم میتونید در واقع سوال بپرسید و همچنین از طریق فضای مجازی که پیام صوتی، پیام متنی یا حتی ارتباط صوتی هم میتونید برقرار کنید. انشالله با حضور سرور عزیز و گرانقدر صدیق معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم. اسعد الله ایامکم. خیلی خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه و این شبکه، هر کجا که هستید در این روز بسیار مبارک، و عرض تبریک و تهنیت این دو مولود بسیار عظیم و شان خدمت همه شما، خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز. امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت بتونیم در مسیر این دو بزرگوار ثابت قدم بمانیم تا لحظه آخر زندگیمون و روز قیامت هم در جوار اونها باشیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. میریم برای شروع برنامه سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. باز هم یادآوری میکنم عزیزانی که بناشون بر این است که تماس بگیرن، انشالله زودتر و همین اوایل برنامه زنگ بزنن، در خدمتشون هستیم. 919 چهار شماره پایانی 9802 گفتن که سلام، وقت شما بخیر، علیکم السلام. میدونید و میدونم که سگ نجس العین هست، ولی متاسفانه فرزندان الان حرف ما رو قبول ندارن و فرزندم میخواد سگ بخره. امروز به من گفت که کجای قرآن اومده سگ نجسه و دلیل نجس بودن چیه؟ این حیوان هم آفریده خداست، چرا باید نجس باشه؟ میشه شما بهم بگید و چه جوابی بهش بدم؟
خب ببینید، چند تا نکته هست که باید بهش توجه کنن. اولا اینکه اگر یه چیزی، یه جسمی، یه شیئی نجس باشه، این نشانه بی‌ارزشیش نیست. این نشانه این نیست که ما به اون حیوان توهین کردیم و عرض می‌شود اون حیوان رو اصلاً بلا مصرف می‌دونیم. نه، این نیست. خیلی چیزا هست که ارزشمنده ولی نجس هم هست. الان خون مایه حیات بشره و الان یه سازمان ما داریم، سازمان انتقال خونه، و تقاضا میکنه که اصلا بیاد شما یه کیسه خون بدید که جان یک انسانی نجات پیدا بکنه، ولی خون هم جزء چیزاییست که نجس العینه.
و تو برخی از کشورها حتی پول میگیرن میرن خون میدن.
بله بله، قابل خرید و فروش بله. هستن به قیمت کلان. یعنی خدای نکرده یک بیماری مخصن از اون گروه خونی که خیلی کمیابه، خیلی کمیابه، حاضر میلیون ها بده که بیمارش نجات پیدا کنه، ولی نجسه. نجاست یه بحث دیگری داره، یعنی باید ما کاملا بحثش رو جدا کنیم از بحث ارزش گذاری. اصلا ما در مقام ارزش گذاری نیستیم وقتی میگیم چیزی نجسه، برعکسش هم داریم، ممکنه چیزی پاک باشه ولی هیچ ارزشی هم نداشته باشه. خیلی چیزا پاک، سوسک پاکه. پاک بودن دلیل بر چیه؟ دلیل بر نه این حیوان پس با ارزشه، نه این دلیل نمیشه. نه پاکی دلیل بر ارزشه، نه نجاست دلیل بر بی ارزشیه. این یه نکته. نکته دوم که فرمودن که کجای قرآن گفته که سگ نجسه؟ هیچ کجا. ما که نمیتونیم آیه از خودمون بیاریم که، قرآن همین است که در دسترس همه هست، قرآن چیزی نداره. ولی آیا احکام فقط باید در قرآن بیان یا نه ما منابع دیگری هم داریم در کنار قرآنه که اونها هم معتبرن، اونها هم حجتن. شما قرآن رو از این جهت قبول کردی که بر پیامبر نازل شده، اگر پیامبری نبود قرآن هم نبود. قرآن از این جهت که قرآن پیامبر است شما قبول کردید و به وسیله معجزه او فهمیدید که این کلام خداست. خب حالا اگر خود پیامبر چیزی فرمود اون رو قبول نمی‌کنیم؟ قطعاً قبول می‌کنیم. خود پیامبر فرموده است که کنار قرآن اهل بیت من و عترت من هستن. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله. این حدیثی است که اصلا ردخور نداره، احدی نمیتونه این حدیث رو رد کنه، چون همه فرقه های اسلامی این حدیث رو قبول کردن، همه بلا استثناء، و همه گفتن این حدیث کاملا صحیحه، قطعی است. حالا ما اصطلاحا میگیم متواتر، حالا شاید در عموم مردم نتونیم معنا کنیم، متواتر یعنی قطعیه. خب این حدیث چی گفته؟ پیامبر، پیامبر شما قبول دارید؟ بله قبول دارید. قطعا نمی حرفو زده؟ بله. پیامبر فرموده است که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. من در میان شما این دو منبع رو میذارم، یکی قرآن است یکی عترت منه. خب اگر امام صادق چیزی رو فرمود ما میپذیریم؟ میتونیم نپذیریم؟ امام صادق است، امام است، حجت خداست، ولی خداست، معصوم هم که هست، یعنی بی جهت که چیزی نمیگه، خدای نکرده دروغ هم نمیگه. خب حالا اگر امام صادق فرمود سگ نجس است نمیپذیریم چون در قرآن نیامده؟ خب نماز صبح دو رکعته کی گفته؟
کجای قرآن اومده؟ خیلی چیزای دیگه.
و خیلی چیزای دیگه که خیلی چیزای دیگه. یعنی باید اینجوری بگیم خیلی چیزای دیگه. چون اون چه که در قرآن در احکام اومده حدود 500 آیه است. کلا 500 آیه. مثلا روزه رو گفته که کلی کلی. فمن شهد الشهر فلیصمه. هر کس که شاهد ماه مبارک رمضان بود روزه رو بگیره. همین.
اما از کی تا کی؟
از کی تا کی؟ مبتلاتش چیه؟ کجای قرآن گفته سرزیراب کردن مبتلا؟ ولی همین شما، همین آزاده‌ای که الان میگن که معترضه، همین قبول داره، روزه رو که میگیره نمیخورد نمیآشامد نه سرزیراب میکنه، اینا رو در روایات گفتن فقهای ما، هم اینا رو آوردن از روایات در قالب فتوا بیان کردن. پس بنابراین اون چیزی که در رساله اومده اختراع مجتهد نیست، بگیم که نشسته اونجا یه چیزی از خودش گفت. نه اگر اینجوری باشه که از سر میبرنش تو آتیش جهنم لذت هم نداره، چون لذتی داره من میام یه چیزی رو به دروغ بگم بعد تا عرض میشود خدا خدایی میکند در جهنم باشم، اینجور که نیست. پس بنابراین اگر روایت گفته ما میپذیریم، و روایت هم گفته، نه یک روایت، نه دو روایت، ده ها روایت گفته که سگ نجس است، نجس العین، یعنی چیزی پاکش نمیکنه. حالا ما کار نداریم به این که این حیوان وفادار هست. بله این حیوان در بعضی از موارد اصلا ارزش مالی هم داره، قیمت داره. سگ عرض میشود گله است، میخرن میفروشن، سگ باغه، سگ زراعته،
نگهبانه،
سگ نگهبانش،
الان
زنده یاب که خیلی قیمتش بالاست، موادیابه. ما که نمیگیم سگ، نه میگیم سگی که هیچ استفاده ازش نمیشه، سگ زینتی، سگی که شما میخواید تو خیابون ببری همراه خود سگ گردانی بکنی، این رو اسلام ممنوع کرد. نجاستش جداست. همون سگ گلم نجسه، ولی در این حالی که نجسه پولم براش میدن، خرید فروش هم میکنن، ولی سگ زینتی رو خرید فروش نباید بکنی. این حرف روایات ما و حرف ائمه ماست. همین. و این سگ رو تو خونه خودتون نیارید، این سگ رو تو زندگی خودتون نیارید. چرا؟ دو تا اثر داره. یه اثر ظاهری داره که خب نجس العین، زندگیتون رو نجس میکنه، اهل نماز شما، زندگی ناپاک میشه، این یکی. و دو اثر معنویشه که برکت از خونه شما میبره. ببینید شما معتقدید دیگه، اینکه شوخی نداره، ما ها معتقدیم به کلام ائمه. اگر کلام ائمه رو اعتقاد نداشته باشیم که اصل دینمون زیربناش چی دیگه رفت دیگه. دین بر چی بنا شده؟ عقیده داریم، ما قبول داریم. خب ائمه ما فرمودن این رو که سگ اگر در زندگی آمد برکت رو از زندگی میبره و ملائکه در اون خانه حضور پیدا نمیکنن و آثار بدی داره. حالا شما چه اصراری داریم که این سگ اگه تو خونه نیاریم چی میشه؟ مثلا زندگی ما لنگه؟ لنگه اینه که یه سگ بیاریم تو زندگی خودمون وارد بکنیم کنار خودمون؟ نه. و چه لذتی داره؟
درست. و این فرهنگ هم دقیقاً فرهنگ غربه که اومده در بین ماها رسوخ کرده. غربی هایی که به جای فرزند، اولاد، خلاصه این سگ شده همدم اونها و فرزند اونها و متاسفانه میبینیم که خلاصه تمام زندگیشون با همین ها هست و در کنار هم هستند و از اینا چیزاییست که واقعا اون از اون فرهنگ بیگانه و فرهنگ غرب اومده و متاسفانه آسیب های فراوانی هم داره.
ما عقیده ندارن به این مسائل. خب ما عقیده، اونا قرآن رو عقیده ندارن، امام عقیده ندارن، پیغمبر عقیده ندارن، ما که عقیده داریم. وقت اونا یه کاری کردن به قول شما، اونا سگ رو جایگزین کردن، ما که نمیخوام جایگزین کنیم که. شما وقتی خانواده دارید، خانواده با صفا دارید، خانواده گرم دارید، سگ چه جایگاهی در سگ هیچ جایگاهی در خانواده دینی ندارد. هیچ جایگاهی ندارد. اون سگام که نام بردیم اونام دارن کمک میکنن، کار میکنن، وسیله است. مثل فرض بفرمایید دوران قدیم مثلا گاو رو میوردن تو زمین شخ میزد. سگ کاری، نه سگ بیکار، نه سگ زینتی. یا مثلا شتر رو ازش استفاده میکردن، یا اسب رو استفاده میکردن، سگ هم استفاده میکردن، الان هم نام بردیم. ولی این که ما بیایم تو زندگی، نه، زندگی ما کانون گرم و باصفایی که باید داشته باشه از خودمونه، پدر، مادر، فرزندان، اینا هستن. اونی که شما میفرمایید کلام حقیست که در خارج اونا دنبال فرزند نیستن اصلا، اونا خانواده نمیخوان که، اونا خانواده نمیخوان، میگه این سگه وفادارتر از فرزنده، این بچه ای من، این همه چیز منه، میام زندگی من به اسمش میکنم. خب این واقعا فرهنگ انسانیه، این فرهنگ دینیه یا فرهنگ غربیه، فرهنگ لیبرالیستیه. ما اول باید پایه رو، خیلی بحث مهمیست، ما اول باید پایه ها رو محکم کنیم. پایه های زندگی ما چیه واقعا؟ توحیدیه یا نه؟ اون چیزی که اونا میگن اگر توحیدیست اینه، اگرم نه میگیم خب نه، ما اصلا حسابمون جداست، میریم تفکر غربی و لیبرالیستی، اون وقت بله خب برو نه یه دونه سگ، 5 تا سگ رو بیار تو زندگی خودت وارد.
و اینکه حالا آب دهان سگ مثلا نجسه، الان اخیراً شاید ویدیوش هم دیده باشید توی فضای مجازی هم منتشر شده، استاد بخشی از آب دهان سگ رو میاره میذاره زیر میکروسکوپ آزمایش کنه، چه انواع و اقسام خلاصه موجوداتی که همه میکروب هست.
همین
همه...
جهتی که اگر که اومد دندان گرفت یه کسی رو میبینید که گاهی واقعا خاریه دیگه، خاریه، هیچ کارش نمیشه کرد، میمیره شخص، میمیره شخص. یعنی واقعا این آسیب، حالا ما اصلا اینا رو بحث نکردیم، آسیب های جسمی، آسیب های روحی، کلی اینها همه حرفه، همه اینا رو جمع کرده اسلام در یک کلمه، گفته سگ نگهداری نشود.
تازه حالا یه بخشی از چیزه، ممکنه ده ها دلیل دیگه هم داشته باشه، ما ازش
ما هنوز بهش نرسیده
باشیم. خب خیلی ممنون و متشکرم. گفتن میخواستم بدونم که امروزه که دیگه توی خونه ها صندوق صدقات نیست و توی سطح شهر هم خیلی صندوق صدقات کم شده، چجوری باید صدقه بدیم؟ اصلا چه پولی به عنوان صدقه قبول میشه؟ آقای خانم قیمی از آذربایجان پیام فرستاد.
چه پولی به عنوان صدقه قبول میشه؟ همون پول حلال، پول خاصی نمیخواد باشه، همون درآمدتون که خرج غذا و خرج لباس میکنید، بخشیش هم صدقه میتونید بدید. البته مستحب هم هست، واجب هم نیست. اما چیکار بکنیم؟ اگر میخواد واقعا یه نمودی داشته باشه صدقتون، صندوق که نیستش که، ولی خودتون تو خونه میتونید جمع بکنید، یه پاکت داشته باشید. قدیما میذاشتن زیر تشکشون،
بله،
یا زیر فرششون. بنده هنوز تو خونه خودمون زیر فرش میگذارم، صدقات رو جمع کنم زیر فرش میذارم، چه اشکالی داره؟ حالا نه یه پاکت داشته باشید، حالا لازم نیست حتما، اولا که از کمیته امداد اگر تقاضا بکنید صندوق صدقات براتون میاره، یا بهزیستی تقاضا بکنید صندوق صدقات براتون میاره، یا مؤسسات خیریه. نبود تو یه پاکت جمع بکنید، وقتی که جمع شد که یه خلاصه مبلغ قابل اعتنایی شد، اینو میتونید ببرید تحویل شعب کمیته امداد بدید، یا نه کمیته امداد، نه بهزیستی، یا مؤسسات خیریه. بعضی از مساجد، الان مسجدی هست نام نمیبرم، حالا تو همین قم محل ما همین یه مسجد معمولی است، 130 تا یتیم رو زیر پوشش داره، تحت پوشش داره، داره کمک میکنه. مساجد هستن، مؤسسات هستن، افراد خیر هستن، میتونید بهشون بدید. اینجوری نیست که ما سرگردان باشیم که الان صدقه‌مون رو چیکارش بکنیم. نه نه نه،
بله. خیلی متشکرم. آقای امیر عباس از ربات کریم فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام خدمت کارشناس مجری محترم.
سلام و رحمت الله.
داشتم که خیلی برام مهمه، اونم این که اگه تو خلوت خودمون یا با خانواده یا تو جلسات خصوصی که با دوستانمون میگیریم دور هم بشینیم و دشمنان اهل بیت رو لعن و نفرین بکنیم، آیا این اشکال شرعی داره؟ خیلی ممنون میشم جواب بدید. یا علی مدد.
بسیار بفرمایید جواب.
ببینید اصل لعن یه بحثه، لعن بر دشمنان خدا، یعنی همونایی که قرآن لعن کرده. آیات زیادی ما داریم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و خیلی آیات داریم. الان بحث این نیست، این بحث احکامی نیست، این بحث غیر قابل انکاره، حرفی نیست درش که در آیات داریم، در روایات داریم. لعن یه بحث مفصلی است در مقابل صلوات. صلوات یعنی تقاضای رحمت و لعن تقاضای ترد و تقاضای عرض می شود که دور کردن،
دور بودن از رحمت خدا.
و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، خیلی صریح خدای متعال می فرماید به شیطان، به ابلیس، تا روز قیامت من لعنتت میکنم. خب این هست. و حالا اینکه کیا رو لعنت بکنیم، اینم در قرآن کلیاتش اومده، مصادیقش کیان، مصادیق هم مشخصه، خیلی روشنه. این بحث کلی ماست، به اصطلاح ما طلبه ها میگیم بحث کبراست، یعنی قاعده،
بله.
یعنی قانون، این قانون کلیش، این مسلمه، ما تو این بحث نداریم، همه هم قبول دارن، فکر میکنم همه فرق قبول دارن، چون قرآن گفته، نمیشه منکر بشه. اما اینکه ما چگونه لعن کنیم یه بحث دیگه است. چگونه لعن نکنیم که نه لعن بکنیم، اما که چگونه لعن بکنیم، خب این دو سه مصداق میتونه داشته باشه. یکی اینکه بیام تو علنی بر سر منابر، بله اون کار معاویه بود،
شروع لعن کننده، اولین لعن در شروع لعن رو معاویه، بله. بناشو گذاشت.
ابن عبدالحدید که شیعه نیست، جالبه، معتزلیه، فرقه معتزل است، تو شرح نهج البلاغه میگه که 70,000 منبر در زمان معاویه، 70,000 منبر در زمان حکومت معاویه امیرالمومنین سلام الله علیه رو لعن میکردن، این لعن علنی. حالا ما بیان بگیم که خب ما هم حالا 70,000 منبر میذاریم و بالای منبرها لعن میکنیم، نه، ما قائل به این نیستیم، مخفی کاری هم نمیکنیم، واقعا قائل به این نیستیم، نه خیر، چنین چیزی نیست اصلا. و حالا منبر که گفتم مثال است،
بله.
یعنی در علم بخوایم علنی بیایم، نه چنین چیزی نیست. اما این که ما برای خودمون من برای خودم بخوام لعن بکنم اونهایی رو که من یقین دارم که دشمنان خدا هستن، یقین دارم دیگه، یقین که حجت دیگه، تردید ندارم، شک ندارم، آیا این کارو نکنم برای خودم، پیش خودم تکی، چون چرا، چه اشکال داره اینو، کسی اشکال نکرد. اونی که اشکال داره این است که ما بیام کاری بکنیم که نسبت به فرق دیگه حساسیت ایجاد بکنیم. همین امروز هم مقام معظم رهبری صحبت کردن در کنفرانس وحدت، در جمع شرکت کنند مهمانان کنفرانس وحدت. الان نه، الان آقای اسماعیلی، این عقیده ای ماست، نه الان، همیشه ما نیاز داشتیم به این که دستمون دست واحد باشه، یعنی همه
امام صادق هست، خود امام صادق ما فرمودن، ما توصیه فرمودن
همه این دست ها یکی بشه، چون ما اینجوری نیست که فقط رو به رو هم قرار بگیریم تموم شد، نه خیر، اون کسی که در مقابل هر دوی ما، هر سه ما، نه فقط ما و اهل سنت، ما و بقیه فرق اسلامی، اون کسی که مشترکاً ایستاده کسی است که میخواد هیچ کدوم ما نباشه، مخواد اصل اسلام نباشه. و حالا ما خودمونو بیایم مشغول کنیم به کی؟ مشغول کنیم به این که بریم سراغ مثلا اهل سنت و حساسیت اونا رو ایجاد بکنیم و باشون در بیافتیم، نه این نیست، بحث علمی بحث دیگری است. بحث علمی همیشه در دنیا بوده، الان ما با مسیحیت هم بحث علمی داریم، مشکل نداره که، با ادیان توحیدی بحث علمی داریم، اصلا با بوداییان بحث داریم، با هندوان بحث داریم، بحث علمی سر جای خودشه، بحث علمی هیچ وقت توش توهین نیست، چیز نیست، نه اونا با ما بحث میکنن، ما هم با اونا بحث میکنن. اما این نکته مهمه که دارم عرض میکنم که ما بخوایم خدای نکرده کاری بکنیم که دشمن مشترک ما لبخند بزنه، خوشحال بشه، بگه خیلی خوب، همون چیزی که من میخواستم چی بود، من چی میخواستم، من میخواستم اینا به جون هم میفته،
تفرقه و دشمنی.
این نباید باشه. وقت این کی ایجاد میشه؟ همین که شما بیاد در علن یا نه به قول ایشون نمیگه تو خیابون اینا، اینو میگه که توی مجالس خودمون. خب ببینید مجالس امروزه مثل 50 سال پیش نیست. 50 سال پیش اگه میشستیم دوره هم کسی نمیفهمید، صدای جایی نمیرفت، فیلمی جایی نمیرفت. الان شما بشینید با هم دیگه، خب عالم ارتباطه و این صحبت شما رو، حرف شما رو، کار شما رو، تصویر شما رو به خارج منعکس میکنه و نتیجهش این میشه که خدایی نکرده جوانهای شیعه ما، ببینید بنده و آقای اسماعیلی تو قم راحت داریم زندگی میکنیم، اما جوانهای شیعه ما در جاهایی که زندگی میکنن وهابیت حضور جدی داره، اونها به واسطه
میبینیم دیگه در برخی از کشورها اتفاق یک سرم داره میفته. در پاکستان
هم این اخیراً بود دیگه، همین اخیراً بود انفجار دیدی دیگه. وقت نتیجه این کار چی میشه؟ این میشه که اونها اینجا که نمیتونن کاری بکنن، که در جایی که دستشون بازه میرن جوان شیعه رو سر میبرن. چرا؟ میگن به خاطر همین کارا. بنابراین ما نباید کاری بکنیم که خدایی نکرده کار ما و حرکت ما جوری باشه که ما رو شریک در اون عرض میشود کارها بکنه، یعنی شریک بکنه در اون عکس العمل هایی که نسبت به خود بچه شیعه های ما عرض میشود اونها انجام میدن. یعنی اینجوری نباشه تو پرونده عمل ما بنویسن که این شما بودی که باعث شدی، خدایی نکرده. نه، باید قطعا این خطوط قرمز رو ما رعایت بکنیم.
بله بسیار خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای معصومی از تهران روی خط ارتباطی هستن. آقای معصومی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم، بفرمایید برادر.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم و
سلام رحمت الله
ولایت رئیس مکتب و همچنین رئیس مذهب رو خدمت شما و همه دوستان اهل بیت. سوالم این هستش که کسی که منزلی رو خریده و خمس اون پول رو داده، یعنی با پول خمس داده اون خونه رو خریده، بعد از یه چندین سال. سلام علیکم رحمت الله.
بله بفهمید سوالتون رو، بفهمید ادامه سوالتون رو.
بله سوال این بود که وقتی که کسی پول خمس مثلا منزل رو خریده، قبلا پول اون منزل رو خمسش رو داده، حالا بعد از سالیان زیادی این رو به خاطر انگار نیاز داره برای مشکلاتش یا برای به قول تبدیل به احسن اینها میفروشه و این یه ارزش افزوده بالایی پیدا میکنه، آیا وایس خمس این رو بده یا نه؟ چون یک بار خمس داده دیگه نیازی نیست. سلام.
خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب جناب استاد در خدمتی.
با پول مخمس اگر کسی خانه خرید یا هر چی، فرق نمیکنه، فرش زیر پا خریده مثلا، و گاهی ملاحظه میفرمایید که بعد از مدتی نمیخواد ازش استفاده کنه، فرش رو میفروشه، خونه رو میفروشه، اصطلاحا میگن که این از معونه خارج شد. تا حالا خونتون بود استفاده میکردی، این فرش زیر پاتون بود استفاده میکردی، معونه شما بود، یعنی هزینه زندگی شما بود، الان تمام شد، رفتی فروختی. دو تا حالت داره. وقتی شما فروختی، خب اصل پولی که خونه رو خریده، مثلا فرض کن قدیم خریده بوده، فرض کنید مثلا 100 میلیون، الان فروخته 5 میلیارد، خیلی فرقشه. خب این 4 میلیارد و 900 سود کرده، به اصطلاح ایشون میفرمان ارزش افزوده است. این ارزش افزوده دو تا حالت داره. یه وقت است که شما تا سال خمسیتون نرسیده، تا سر سال خمسی نیامده، میرید دوباره این پولو خونه دیگه میخرید،
تبدیل به احسن
میکنه، تمام شد، دوباره معونه شد بین سال خمسیتونه، قبل از سر سال، پس دیگه خمس به گردنتون نمیاد. اما اگر نه، خرجش نکردید و موند سر سال خمسی، چی میگن؟ میگن شما سود کردی و سود را نگه داشتی و سود را خمسشو ندادی، طبیعتاً باید خمسشو بده. البته اینم بگم با کسر تورم، با کسر تورم خمسشو بده.
این که برخی از مراجع نظرشون بر این باشه که به اصطلاح چیزی که معونه شد حتی اگر بفروشم خمس نداره، ما داریم
شرط این که سال بر اون اضافه نخوره. همه اینو میگن، همه قبول دارن. بله اگه سال بهش نخورد، بله اون دیگه فتوای حضرت امام نمیگیم، چون الان معمولا خیلی ها دیگه طول کشیده، الان از اینکه 30 و چند سال دیگه مقلد نیستن اونو نمیگیم، اون یه مقدار اسباب زحمت میشه. اون این بودش که به صرف اینکه فروختی باید خمسشو بدی، ولی الان نه، الان کسی رو نداریم. الان همه میگن صبر بکنه، اگر تا سر سال خمسی خرج شد هیچی، خرج نشد اون مازاد خمس داره.
حالا اصلا یه وقتی مثلا طرف میخواد به قول ایشون تبدیل کنه به احسن، خونه ای داره میخواد بزرگتر بشه، قاعدتا باید اول بفروشه این رو، بعدن بتونه یه خونه دیگه بخره، ممکنه این رو فروخت اما خونه دیگه هنوز پیدا نشد که بخره.
سر سال
خمسی هم اومد ولی ایشون میخواد این پول رو خونه بخره، یعنی میخواد همون
خمس داره منتها یک دفعه که ازش نمیخوان که به تدریج بر عهده بگیره بره خونه‌شو بخره، اون خمس رو به تدریج در طول چند سال آرام آرام بپردازه.
خب خیلی ممنونم. سوال بعدی که به صورت پیام به دستمون رسیده، گفتن که من می‌خواستم مقداری تخم خربوزه بپزم چندین بار چرستم اما الان موقعی جوشیدن دو سه تا چیز سیاه روی آب اومده، شک دارم که شاید فضله موش هست، حالا تکلیف چیست و اینکه قبل از دیدن اینها من مقداری از آب رو برای اندازه نمک چشیدم چیکار کنم؟
هیچ کدومش اشکال نداره، چشیدن اشکال نداره، آب پاکه، خود اون عرض می‌شود که تخمه خربوزه پاکه و اون چه که شما دیدید در اون چون اطمینان ندارید فضله موش هست اونم پاکه، شک دارید دیگه، ما که یقین نداریم، اگر یقین داشتید بله نجس میکرد ولی چون یقین ندارید همه اینو پاک.
خیلی ممنون و متشکرم. خلاصه اسلام و مبانی دینی ما و اسلامی ما کار رو برای ما آسان کرده. تو بحث خلاصه نجاست و پاکی خودمون سختش نکنیم، خودمون خیلی خودمون رو اذیت نکنیم، مخصوصا این رو گفتم برای اونهایی که گرفتار وسواس هستن، بیماری وسواس هستن و بی دلیل به همه چی شک میکنن، بی دلیل همه چیز رو نجس میدونن. اینها چیزاییست که خلاصه خارج از عرف اسلام و موازین اسلامی هست. امروز که روز ولادت با سعادت پیامبرمون هست و روز ولادت با سعادت امام صادقمون، دلهای عالمیان همه شاد و مسرور هستن، انشاءالله که دلهای شما هم شاد 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 باشه.
زنید راه را این که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. زده از سینه من غم امشب به این حرم اومده عالم امشب، منم برای هدیه ولایت علی علی میگم امشب. فاتح بدر و جمل و خیبر و شمشیر خدایی، آینه ی روی خداوندی و تصویر خدایی، اولی و آخری و حیدری و شیر خدایی، شیر خدایی. دل گرمم به نگاه تو، مجنون روی ماه تو، میخونم سر راه تو، سر راه تو، مستم و پیمان نجم، مستم و پیمان نجب، مستم و پیمان نجب، قبلم ایوان نجب، ذکر علی علی بود بوی توفان نجب، مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم، بنده شدم بنده شدم بنده ی سلطان نجب، مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم، بنده شدم بنده شدم بنده ی سلطان نجب. آب زنی راه را این که نگاه میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. آب زنی راه را این که نگاه میرسد، مژده دهید.
به 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 این شبها و روزها انشالله بر همتون مبارک باشه. امروز که روز ولادت پیامبر اعظم نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، مگه میشه نامی از پیامبر بیاد و نام امیرالمؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا، وجود نازنین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نامش برده نشه؟ چرا که عنوان جان پیامبر، نفس پیامبر بر اساس آیه مباهله هست و ما شادیم از این که امروز یاد میکنیم از امیرالمومنین. و جالبه که امروز که روز ولادت با سعادت پیامبر هست، یکی از اعمال امروز زیارت امیرالمومنین هست و چقدر خوبه که کسی توفیق داشته باشه روز 17 ربیع الاول در نجف در کنار حرم نورانی و ملکوتی امیرالمومنین باشه و اگرم اونجا نبود از راه دور هم پیامبر رو از راه دور زیارت بکنه و زیارت پیامبر از راه دور و هم امیرالمومنین رو. و اگر عزیزان تا الان موفق نشدن زیارت حضرت رسول از بعید رو بخونن، توی مفاتیح من امروز توفیق داشتم خوندم، یه دو سه بخش داره. بخش اولش شاید یک نیم صفحه است، بعدم دوباره یک صفحه تقریبا، مجموعاً شاید دو صفحه بیشتر نشه. انشالله بخونید و از فیض زیارت پیامبر بهره مند باشید که بسیار بسیار سفارش شده. برنامه روشنای احکام تقدیمتون میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. راه‌های ارتباطی هم برای شما فراهم هست، چه تلفن، چه پیام کوتاه، چه فضای مجازی، که سوالاتتون رو بپرسید. اما خواهر بزرگواری گفتن که خانمی هستم که در صحبت کردن با آقایون راحت هستم، با اینکه حجاب و تمام مسائل شرعی مثل نماز و روزه و تمام واجبات و تمام حدودی مستحبات رو انجام میدم، ولی چون شوخ طبع هستم گاهی جواب مردهای فامیل رو با جملات طنز پاسخ میدم، هرچند کوتاه، ولی بعد خودم ناراحت میشم و هر کاری میکنم نمیتونم ترک کنم. ممنون میشم من رو راهنمایی کنید. در ضمن صحبت کردن با نامحرم به طور عادی در محل کار یا مغازه ایراد داره؟
اصل صحبت کردن زن با مرد نامحرم به خودی خود حرام نیست. هیچ فقیهی هیچ مرجعی نفرموده حرامه. چون اصلا نمیشه، خلاصه تعاملات هست، روابط هست، خرید فروش هست، خانم میاد بیرون، اصلا بیرون هم نیاد. همین که مأمور برق میاد در خونه در میزنه، این باید بگه بله بفرمایید، در رو واز کنه، مأمور آب میاد، مأمور مثلا امثال اینها میره خریدی میکنه، تاکسی سوار میشه، مترو سوار میشه، اما حدود و ثغور داره برای خودش. من تأکید میکنم، یعنی حتی حرف زدن خانم ها مهمه. آیه قرآن میفرماد ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. راه رفتنشون هم آیه داریم، لباس پوشیدنشون هم آیه داریم. این مهمه، شوخی هم نداره، اینا ایست که واقعا قرآن فرموده، روایات ما فرموده، اینا رو باید رعایت بکنیم. اون چه که مهمه این است که خانم ها به اندازه که نیازشون هست، حالا گفتن ما در محل کار، در محل کار باید با همکارش فرض بفرمایید، حرفای عادیشه، حرفایی که لازمه دیگه. مثلا یه مراجعه، کسی اومده مراجعه کننده ای هست، میخواد کارشو انجام بده، حالا ممکنه به همکارش بگه که این چی میشه، اون چی میشه، من چیکار بکنم، چه اشکالی داره، این کاری نیست، مشکل ایجاد نمیکنه. اونی که مشکل ایجاد میکنه این است که ما از این حد تجاوز کنیم، از این خطوط قرمز تجاوز کنیم، و اون اینه که ما بخوایم با نامحرم از حرفهای عادی معمولیمون فراتر بریم. شوخی کردن با نامحرم درست نیست. چرا؟ برای اینکه شیطان میگه این آغاز راه است. وقتی شوخی کردید و گفتید و خندیدید اینا، این آغاز راه است. یعنی دیگه تمامی نداره دیگه، اون وقت ادامه پیدا میکنه. ایشون میگه من طنز و شوخی یا نمیدونم بگو بخند، و خودشون هم میگن، میگه من ناراحت میشم. اینو باید حتما رعایت. ما نمیگیم که با نامحرم شما اخ کنید و تخ کنید. نه 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 نه. اینو من بارها عرض کردم.
مثلا فامیل فرض کنید دور هم هستن.
بله فامیل دور هم اومده. من آخه دیدم بعضی یار مثلا اصلا سلام هم نمیکنه. سلام میگه نامحرم سلام نمیکنه، یا مرده سلام نمیکنه. اصلا من آدمایی دارم که گاهی زنگ میزنن خونه ما و خانم من جواب میده، بعد به من میگه که این کی بود که وقتی که گوشی رو گرفت اصلا سلامم نکرد. ناراحت میشه. ناراحت میشه. خب ادب اسلامی و مرد نامحرم باشه. سلام علیک، احوال پرسی، مثلا اینا چه اشکالی داره؟ این اندازه ما که به قول معروف خوش مقدس که نباید باشیم، که هرچی اسلام میگه چشم، نه جلوتر نه عقبتر، اینا که اشکالی نداره. ولی نه بخوام بشینیم بگیم بخندیم، مخصوصا حالا خانومه بگه.
بله.
حالا یه آقای نشسته اونجا، حالا یه جوک هم میگه بگه، نه خانومه میخواد شوخی بکنه و بگه و بخنده و طنز بگه و عرض شود. اینا نه، اینا عرض کردم این آغاز راه شیطان وسوسه میکنه، حتما اینو مراعات بکنن، این رو انشالله انجام ندن. خودشون هم گفتن ناراحت هم حسن همینطوره، انجام ندن و کم کم تمرین بکنن، عادت بکنن، انسان میتونه جلو زبان خودشو میتونه بگیره.
انشالله. خیلی ممنونم و متشکر. آقای ایران منش از کرمان فایل صوتی، خانمه، بله خانم ایران منش از کرمان فایل صوتی فرستادن، سوالی رو مطرح کردن، با هم بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. یه سوال دارم در مورد تقویم‌های نجومی و روزهای قمر در عقرب، اگر که براتون مقدوره لطف کنید یه توضیح مختصری در موردش بدید، و اینکه آیا اصلا از لحاظ شرعی درست هستند یا خیر. ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از شما خواهر بزرگوار. اما استاد به طور کلی این تقویم های نجومی که الان هست که الان با همون اسامی خودش در واقع معروف شده و میاد
کمتر در اختیار مردم هست،
کمتر هم هست. اولا بفهمید درسته یا خیر؟
اینکه تقویم درسته این دست من نیست که بگیم تقویم درسته.
چین چیزی ما داریم به عنوان تقویم نجومی؟
تقویم نجومی به این معنا که مشخص بکنه، به اصطلاح بهش میگن قدیمی میگن حرکت افلاک رو مشخص بکنه که کی مثلا فرض کن فلان ستاره چنین میشود، اون فلک چنان میشود. این رو مثل بررسی هایی است که الان جدیدن دارن میکنن که الان شما میگید که تا آخر هفته مثلا ممکن است هوای قم آلوده باشد، پیش بینی میکنه. اونم پیش بینیه توسط خب حالا اون اصولی که خودشون دارن از قدیم هم بوده داشتن، دستگاهی من حتی رفتم دیدم داشتن، اینا رو بررسی میکنن. بله یک چنین چیزی هست، منتها چقدر به اطمینان انسان میرسه ممکنه ضعیف باشه، ممکنه کسی نه واقعا به اون فرق نمیکنه. مثل همین فرض کنید که مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانه، منتها اینا رو آدم بیشتر اطمینان میکنه چون اینها رو آدم معتقد است که رو دقت ها و دیگه الان خیلی ضریب خطا کمتره، ممکنه در اونها کمتر اطمینان پیدا بکنه. این یک. اما اینکه اصل این چه داریم این چیزا رو، حالا اصلا اونها به این میرسن نمیرسن من کار ندارم، ولی داریم. بله داریم. بله
بله. اینکه حالا یه موضوعی هست و اینکه بعضی از ساعات یا روزها قمر در عقرب میگن هست،
کاملا درسته. بله
آره، این رو بفرمایید چیه اصلا، میشه بشه توجه کرد؟
بله. ببین قمر در عقرب، عقرب و بقیه موارد که نام میبرن
ماهای نجومی هست.
قمر در عقرب یعنی
به معنی اینکه یکی از ماهای نجومیه. عقرب نه به این عقربی که
نه
نیش میزنه،
نه اصلا
آره. نامگذاری کردن یکیش عقرب.
وقتی ماه وارد عقرب می شود میگن قمر در عقرب. ماه وارد عقرب می شود خب یکی از حرکات افلاک دیگه، تکوین عالم دیگه، چنین چیزی اتفاق. قمر در عقرب اتفاق میفته؟ خب بله که اتفاق میفته. خب مگه میشه اتفاق میفته؟ مثل این است که شما میفرمایید خورشید طلوع میکنه، خب بله خورشید طلوع میکنه مثلا. قمر در عقرب بله بله. اما این که آیا قمر در عقرب آثار داره؟ قطعا آثار داره. این بحث خیلی مفصله، خیلی مفصله، در حوزه علمی هم بررسی میشه، معمولا ما تدریسش هم میکنیم. بله آثار داره، حتما آثار داره، در روایات هم آمده، عرض میشود که آثارش قطعیه، حرفی درش نیست. اون چه که در روایات اومده این است که اگر قمر در عقرب باشه بعضی از کارهایی که خیلی مهم من تو زندگی انجام نگیره، مثلا سفر.
اونم نه به معنی حرام بودن،
نه حرام بودن نیست، بحث حرام بودن نیست، بحث این که خلاصه آثاری داره، شما اگر میخواد از آثارش محفوظ بمانید اون کار رو در اون زمان انجام ندید. اگر گفته شد مثلا فرض کنید روز، مثال میزنم، روز دوشنبه چندم عرض میشود که مهر قمر در عقرب است، حالا این که واقعا حالا این حرف درسته یا درست نیست حرف دیگری است، بله. اون کار نداریم. اما اگر قمر در عقرب باشد بله، این که در اون تقویم نجومی نوشته مثلا سفر کردن نیک نیست، نگفته حرام نیست، سفر کردن نمیدونم ازدواج مثلا فرض
یا بعضی معامله مثلا
بعضی کارهای مهم، کارهای مهم انجام ندید. این آثاری است. ببینید همونطوری که خورشید یه اثر داره دیگه، ماه یه اثر داره، اینجوری نیست. جزرومت چیه؟ جزرومت چیه؟ این است که شب وقتی که خورشید نیست و ماه هست نسبت آب دریا،
بله آب دریا بالا میاد،
بالا میاد ماده. تو روز چیه؟ جزره. اون یک اثر دیگه، اثری که ما نمیتونیم منکر بشیم که این عالم طبیعت اثر داره، آثار داره، هم تو رفتار ما آثار داره. حتی جالبتر از این بتون عرض بکنم، از قدیم طب حتی امروزه آقایون پزشکان جدید هم قبول کردن که عالم تکوین حتی در جسم ما هم اثر داره، در جسم ما هم اثر داره. یعنی فرض کن فلان روز از سال انسان شادابتر و بانشادتر است تا فلان روز از سال، یه اثری تو جسم ما داره. اینا هیچیش قابل انکار نیست.
بله. حالا هفته گذشته بود یک خانومی پیام داده بود به من توی یکی از این صفحاتی که ادمین هستیم و ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام، میگفتش که حالا عنوان کرد یک روز رو که ما قرار است که مراسم عروسی داشته باشیم، تمام برنامه‌ریزیامونو کردیم، عرض کنم که تالار گرفتیم، مهمانها رو همه رو دعوت کردیم، هزینه ها همه انجام شده، حالا شوهرم اومده میگه که اون روز قمر در عقربه و به هیچ عنوان زیر بار این مراسم نمیره و میگه باید این مراسم تعطیل بشه. این بنده خدا خلاصه عزا گرفته بود و پیام فرستاده بود و اینکه آره اینقدر حالا گیر داده بود به اینکه حالا یه وقتی هم قمر در عقربم باشه
باز صدقه رفع میشه، مشکل نداره، با صدقه و ذکر و دعا رفع میشه.
حالا من به ایشون گفتم که اولا که شما میتونید البته صدقه چیز ثانیان اشکال نداره، شما مراسمتون رو برپا کنید. حالا اگر ایشون خیلی مقیده، اون آداب مثلا زناشویی و زناشویی و خرید رو میتونید بذارید برای یک زمان دیگه، مثلا نهایت اگر خیلی مقید
است. کار اون آقا واقعا کار شایسته‌ای نیست، کار درستی نیست.
اینکه بعضی وقتا خودمون رو اینجوری گرفتار بکنیم هم خیلی درست نیست که بعد بعضی وقتا تلقین هم استاد باعث میشه که چون زیاد اگه بخون تلقین بکنه او قمر در عقرب اگر فلان کنیم فلان میشه، یعنی خودش ممکنه یه اثرات منفی
روحی و روانی پیدا کنه.
بله. خب بریم ادامه پیام ها. آقای خانم شایان از تهران، بله آقا این پیام رو فرستادن، آقای شایان گفتن که اگر کسی در خواب احساس کند که مایه ای از ایشون خارج شده و وقتی که فردا از خواب بیدار میشه چیزی روی لباسش نیست ولی شک کنه که خارج شده یا نه، حکمش چیست؟ آیا غسل واجب میشه؟
نه غسل نداره، نخه شک کنه غسل نداره. غسل مال زمانی است که انسان اطمینان پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه به اینکه جنب شده است. اگر اطمینان نداشت تکلیفی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم افتخاری خواهر بزرگوارمون از قم فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. عذر میخوام، یه سوال دارم. اگر نمازگزار هنگام سجده متوجه بشه که رکوع رو انجام نداده، آیا نمازش باطله؟ ممنونم.
خب ایشون گفتن که متوجه بشه که رکوع انجام نداده، بس شک اینجا نیست.
نه، یقین میکنه که رکوع انجام نداده. تو کدوم سجده؟ اگر در سجده اوله باید برگردد، پاشه، کاملا بیسته. اینجاست که میگن که قیام
متصل به رکوع اینجا معنا پیدا میکنه.
برگرده، نه اینکه همینطور خم 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 بیا تو حالت رکوع، نه فایده نداره. بیسته صاف، این قیامه متصل به رکوع، بعد بره رکوع، رکوعش انجام بده، بعد از رکوع پاشه دوباره صاف، سمع الله لمن حمد الله اکبر، بره دو تا سجده هاشم انجام بده، نمازش هم بخونه. فقط این شخص یه دونه سجده اضافه کرده، یه سجده هم که رکن نیست، پس نماز باطل نیست، پس بنابراین بعد از نماز سجده سهو انجام میده و نمازش درست. این مال این که در سجده اول بفهم.
خب اگه سجده،
اما در سجده دوم فهمید دیگه راه جبران نداره. چرا؟ این خودش یه معماست. چرا؟ چون اگر بخواد برگرده
با هم اولا یه رکنه،
بله رکوع رو انجام بده، ناچار است بعد از رکوع دو تا سجده انجام بده، در حالی که دو تا سجده هم قبلا انجام داده، رکن اضافه شده، باطل نماز.
ولی در حالت اول چون یقین داره که سجده رو انجام، رکوع رو انجام نداده،
نه اینجا یقین داره رکوع انجام نداده، ولی اینجا جای جبران نداره.
آره.
چون اینجا بخواد برگرده رکوع بکنه، باید برگرده بعد از رکوع دو تا سجده انجام بده، در حالی که قبلش دو تا سجده رو انجام داده. بنابراین اضافه میشه، دو تا سجده هم رکنه، رکن اضافه میشه، نماز باطله.
بعد حالا استاد اگه کسی شک کرد، رفت به سجده، یه دفعه فکر کرد با خودش شک کرد، ای بابا من رکوع رو انجام دادم،
نباید اعتناب
یا بکنه. انجام ندادم،
نباید اعتناب کنه چون محلش گذشته، چون وارد عمل بعدی شدی، شما وارد سجده شدی، نباید اعتناب کنه.
خب سوال بعدی، خانم صحرایی از مشهد مقدس برای ما پیام فرستادن، گفتن که این که میگن انگشتر رو در بعضی از انگشت‌ها نباید انداخت، مثل انگشت اشاره یا شست، چون نشان شیطان یا قوم یهود است، درسته یا خیر؟ بنده عادت دارم انگشتر عقیقی که روش عبادت افوز و امری الالله حک شده، که روش عبارت افوز و امری الالله حک شده رو بر انگشت اشاره دست چپ بندازم. حرم رفته بودم، خانمی بنده گیر داد که قرار گرفتن انگشتر در این انگشت نشان خوبی نیست. بنده اصلا اطلاع نداشتم و صرفا به خاطر عادت به این انگشتر میانداختم. ممنون میشم که در خصوص این موضوع صحبت بفرمایید. آیا حرف ایشون درسته یا خیر؟
ببینید این که در روایات آمده که انگشتر رو در کدام انگشت کنید، بله روایاتی داریم، منتها واقعش این است که این روایات خیلی سند قوی قطعی نداره. این است که ما خیلی روش مانور نمیدیم. فقط این که در روایت امام عسکری علیه السلام آمده است که اتخدتمو بالیمین، یعنی
نشانه های
شیعه این است که دست راست کند، انگشتر به دست راست،
انگشتر به دست راست، به دست کردن راست.
اینم باز آقایون توضیح دادن، فرمودن اینجور بوده که در اون زمان مخالفین به دست چپ انگشتر میکردن، لذا برای این که تشبیه به اونها پیش نیاد و کاملا نماد شیعه بودن مشخص باشه، این بودش که انگشتر رو به دست راست کنن. پس معلوم نیست که الان اگر شما انگشتر تو به دست چپ کردی ایراد و اشکالی داشته باشه. اینا همه حرف داره. بنابراین این که انگشتر به دست چپ بکنید مشکلی نداره. این که به کدام انگشت انگشتر کنید مشکلی نداره. اولا که حرام نیست. بعدم عرض کردم روایات داریم. حالا اگر من عرض می شود که یادم باشه تو همین کتاب شریف عرض می شود که باز یه بار دیگه اسمشو یادمون رفت،
مفاتیح
الحیات از آیت الله جوادی آملی یا هلیت المتقین هست. اگر میتونن سرچ کنن روی اینترنت میتونن پیداش بکنن، کاری نداره، کاری نداره. اگرم نه، حالا من یادم باشه انشالله، چون یادم میمونه. الان یه چیزی هم از هفته پیش قول دادیم یادم مونده عرض میکنم. فرمودید این هست، منتها روایاتش روایات خیلی قطعی و سندی نیست.
بله، حالا در هر صورت عرف یعنی مرسوم نیست کسی به این انگشت، یعنی چون گفتن انگشت اشاره، اونم دست چپ، یعنی خیلی دیگه
نه اصلا بس شرعی گذاشتنش زیبا هم نیست.
آره
خیلی قشنگ نیست اصلا.
بعدم یه چیزی استاد مثلا الان در بین مثلا ما دیدیم کسانی که حالا خارج از فرهنگ اسلامی هم هستن، گاهی این انگشترا رو به این انگشتا هم میکنن، انگار یه ذره مقدار از اون فضای اسلامی بودن هم فاصله میگیره،
یعنی
ما
باید تشبه پیدا میشه.
آره مده. باید توجه داشته باشیم. به نظرم میرسه که اگه ایشون کارو نکنه بهتره.
نکنه.
حالا به انگشت راستش بکنه، مخصوصا که انگشتر عقیق و بعد اون عبارت افوز و امری الله، خب اینا که هست، خب قاعدتا انگشتر دست چپ نباشه،
دست راست باشه. بهتر. دست راست هم انگشت آره. کوچک یا انگشت عرض میشود که دومی.
درست. این نکته هم البته بگیم، حالا چون مطرح شد اینکه استاد فرمودن انگشتر به دست چپ، چون ممکنه شما دیده باشید علمایی که انگشتر به دست چپ کردن، البته این رو هم ظاهرا اصول داریم، اگر انگشتر یعنی دست راست انگشتر داشته باشد، اونجا این در واقع انگشتر به دست چپ کردن دیگه اگه منعش دیگه
بس کردم من این نداره ده. توضیح دادن این مال اون زمانی بوده که یک نمادی بوده، برای الان اینجوری نیست. الان اینجوری نیست که ما بگیم که اگه شما دست راست کردی این نماد تشیع، اینجوری نیست الان، مال اون زمان.
حالا حتما امام عسکری علیه السلام توصیه رو که فرمودن کاری به زمان ندارن دیگه.
شاید نمیدونیم،
میگم این توصیه توصیه است که چون الان میگن زیارت اربعین دیگه، زیارت اربعین کاری به زمان نداره.
تو انگشتر هم بحث رو میخوام بگم، این بحث هست، بحث رو کردن.
درست.
ولی در هر صورت دست چپ هم انگشتر بکنن ایرادی و اشکالی نداره.
خب استاد، نکته که میخواستی بفرمایید،
نکته که میخواستیم عرض کنیم، مسئله بود اون هفته پرسیدن از کردن، باید ببینیم این بودش که معمار میاد خونه فرسوده رو میگیره میکوبه، بعد 4 واحد میسازه، 2 واحد خودش برمیداره، 2 واحد رو میده به جناب عالی. شما میگی من یه واحد بسمه دیگه، بچه‌ها همه رفتن دیگه، ما خیلی نیستیم، یه واحد میشینم، یه واحد شما میدم اجاره. سوال راجع به خمس بود. خمس این خیلی
مثلا این خونه خودش بوده دیگه،
مسئله مبتلا به هست. نکته مهم این است که این آقا وقتی که این خانه رو در اختیار معمار میذاره، چون معمار میاد بعدن شریک میشه تو این خونه دیگه، نصف شریک میشه، معناش این است که نصف زمین رو به اون میفروشه. الان نصف زمین مال کیه؟ نصف زمین این خونه مال اون معماره.
حالا بهش... کسی که واحد داره اونجا از زمین هم سهم داره.
بله. بنابراین بهش فروخته. منتها چی بهش داده؟ در مقابل پول نداده. در مقابل اومده براش خونه ساخته. مصالح را خودش داده. همه اینا را جیبش داده. اینا در مقابل زمینه. این مال این. پس بنابراین زمین رو فروخته. زمین رو که فروخته الان چی گرفته؟ 2 واحد گرفته. این 2 واحد خیلی نکته مهم است. 2 واحد رو گرفته. مثل این است که شما اصلا به معمار کار نداشتی، زمینی تو فروختی، رفتی زمین رو که فروختی یه چیزی دیگه خریدی، با اون پول یه چیزی دیگه خریدی. اگر سر سال خمسی مازاد بر مصرفت باشه، خب اضافه بر اون زمین خمس داره. یعنی الان شما زمین رو به اون فروختی، 2 واحد به شما داد، یه واحدش که شد هزینه زندگی شما میشینی، اون یه واحدی که اضافه است آیا بیشتر از قیمت زمینه؟ اینو دقت کنید، زمین قیمتش بیشتر یا ساختمون؟ میگه ساختمون. به اندازه‌ای که این یک واحد ارزش بیشتر از زمین داره، باید خمسشو بدید.
درست.
یه مقدار دقیق.
پس مجموع در نتیجه این که خمس داره دیگه.
خمس داره، بله. بله خمس داره.
حالا اگر مثلا این رو ببخشه به فرزندی، به کسی، این بازم همون حکم رو داره.
اگر سال خمسی بهش نخوره ببخشه اشکالی نداره.
یعنی قبل از آماده شدن باز این حکم داره یا نه؟ یه حکم خمسه وقتی که آماده شد کلا.
نه آماده نشده که هیچی، فعلا که چیزی ندارم، که هنوز نداده، تحویل من نداده. اگر تحویل من داد و قبض شد و من گرفتم، اون وقت اگر سال خمسی من نرسیده، اون یک واحد رو میتونم ببخشم به مثلا همسرم، ببخشم به فرزندم، یه خمس ندارم.
خب گفتن که برادری دارم، شغلش آزاد بنکداری، مادرم پیرزنی میباشد، با خواهرم مشترک زندگی میکنن. اگر مبلغی پسنداز پول نقد دارن تحویل برادرم که کاسه بدهند و آن را داخل سرمایه خودش کنه و معامله انجام بده از قبیل خرید و فروش ذرت و جو و گندم و سویا و اینها، از نظر شرعی ایراد داره یا نه؟ بنده راهنمایی کنید.
نه هیچ ایرادی نداره، این مضاربه است. البته دو تا راه داره، یکی وکالت، یکی مضاربه است. مضاربه یعنی که من پول رو به شما میدم که فقط تو این زمینه خاص خرید فروش بکنی، تو همین کارت که هست خرید فروش، و حالا باید زمانش مشخص باشه، مثلا یک ساله مبلغ معین باشه و درصد سودم مشخص کنه. یعنی بگی که شما وقتی کار میکنی هر چقدر سود بردی، نصف مال من، نصف مال خودت. این مال این مضاربه است. میشه وکالت هم باشه، همین کاری که برای بانک ها داریم انجام میدیم. وکالت دیگه محدودیت نداره،
بهتر.
وکالت معناش این است که این آقایی که صاحب بنکداریه لزومی نداره پول رو فقط در خرید و فروش این مواد استفاده بکنه، میتونه پول رو ببره جای دیگه باش کار بکنه. اگر وکالت باشه، وکالت مطلق بهش میدم، وکیل هستی با پول من بری فعالیت اقتصادی حلال بکنی، سودش رو با هم تقسیم کنیم، اشکالی هم نداره.
خب خیلی ممنونم و چکر. گفتن کسی که مشروبات الکلی خورده و بعد غذا آب میخوره، آیا دهان و لیوان و قاشق و بشقاب و اینها نجس هست؟ اگر اینطوره ظروف و لباسی که عرق یا شراب روش ریخته چطور باید تطهیر کرد؟ زمینی که این شخص تا 40 روز نمیتونه نماز بخونه، چنین چیزی درسته؟
نه خیر، اینش که درست نیست. تا 40 روز نماز نخونه که قوز بالا قوزه. الان شراب خورده یه قوز، بعدش هم نماز نخونه، نه نماز رو بخونه. بحث قبولی بحث دیگه است. نماز واجبه، تکلیف نمازشو بخونه.
و تکلیف هم برداشته میشه، یعنی با خوندنه.
با خوندن نماز تکلیف برداشته میشه، یعنی بعداً قضا نداره. ولی قبولی بحث دیگه است که گناهی کردی شما، بله توبه میکنه، ان شاء الله نمازاتم که میخونه قبوله. این مال این. به لباس بریزه، لباس نجسه. معلومه دیگه، شراب دیگه نجسه، به لباس بریزه نجسه. اما این که بعد از این که خورد، اگر لبها خورده به اون ماده نجس، خب لبها هم نجسه. بنابراین اگر آبم بخوره به این لبها آب ملاقات بکنه، اون آبم نجس خواهد بود، مگر اینکه آب بکشه.
حالا اون ظرف چی؟ کاسه و بشقاب و نمیدونم اینایی که بعدن ازش استفاده میکنه.
اگر آب کشید بعدش استفاده کرد اشکال نداره.
ولی اگر آب نکشید،
اگر آب نکشید به خاطر اینکه این لبها عضو خارجیه، غیر از دهانه که دهان نجس بشه، دهان عضو داخلیه. اگر لبها نجس شد، لبها رو باید آب بکشید.
بله خیلی ممنون و متشکر. چند دقیقه از برنامه باقی مونده. عزیزان که روشنای احکام رو ملاحظه میکنن، عرض میکنم که روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتتون هستیم، تقریبا به مدت 1 ساعت. و اگر در طول هفته هم سوال شرعی و احکام داشتید ارسال بفرمایید، ان شاءالله روز سه شنبه جواب میدیم. خانم دهقانی از اصفهان گفتن ببخشید، اگر نمازمان قضا شده باشد و ندانیم که چقدر هست تعداد دقیق رو چیکار باید بکنیم؟ البته تعداد هم زیاد باشد.
تعداد زیاد باشه یا کم باشه، قاعدش این است که شما حداقل اگر انجام دادید، تکلیف و دوشتون برداشته میشه. حداقل یعنی چی؟ یعنی اینکه کمترین مقداری که یقین دارید. مقداری زیاد میدونه اجمالا خیلیه، اما نمیدونه تعداد چقدره. ولی بفرمایید که خب 20 هست، 20 شبانه روز هست، میگه بله 20 شبانه روز که حتما هست، چیزی نه 20 شبانه روز. خیلی 20 شبانه روز قضا کن.
بله.
بیشتر از 20 شبانه روز میگه دیگه نمیدونم، شک دارم. اون مقداری که شک داری تکلیف نداره.
این سوالم خیلی سریع بپرسم. گفتن که من چند روز پیش یکی از کیفام رو خالی کردم، روی میز تمیز بکنم، دیدم یه انگشتر نقره توی کیفم. به چند نفر از اقوام و دوستان نشون دادم، از چند نفرم پرسیدم، گفتن که مال من نیست. اصلا نمیدونم کی و کجا این انگشتر رو توی کیف من انداخته. حالا باید چیکار کنم؟ چون اصلا تا جایی که خبر دارم کسی این مدل انگشتر رو نداشته.
اگر یقین داره که مال خودش نیست، آدم میدونه دیگه، یقین داره این انگشتر مال من نیست، یقین داره که مال خودش نیست، پس بنابراین مالکش مجهوله و به هر کس هم گفته که گفتن مال ما نیست، دیگه راهی جز رد مظالم نداره. همین انگشتر نقره رو، اینم از چیزایی نیست که بخواد بفروشه، چون انگشتر دیگه میدید فقیر دستش میکنه، میدید به فقیر مطمئن استفاده میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از جناب استاد وحید پور عزیز بزرگواری کردن و همچنین از لطف و عنایت و مرحمت شما مخاطبین عزیز و گرانقدر هم ممنون و سپاسگزارم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن غربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.